ماه سال جاری به اجرا درآمد. اجرای حکم شلاق خبرنگاران با واکنش تعدادی از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل مواجه شده. قانون مدافعان حقوق بشر نیز که ریاست آن با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران، آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری در نروژ:
قاضی در پرونده‌های اینچنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با این گونه پرونده‌ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام‌گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه‌های امنیتی به قاضی ایجاد می‌کنن که حکم شلاق صادر بشه و یا حکم‌های شدیدتری صادر بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار، ولی قاضی اختیار این رو نداره که بخواد یک روزنامه نگار رو به شلاق محکوم بکنه.
در دی ماه سال جاری نیز مصطفی شریف، مدیر سایت شاهرود نیوز، پس از محاکمه در یک از شعبه های کیفری دادگستری شهرستان شاهرود به تحمل 40 ضرب شلاق تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت شاهرود نیوز، آقای شریف در اعتراض به حضور نداشتن هیئت منصفه در دادگاه و همچنین رأی صادره درخواست تجدید نظر نکرد. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تیر ماه 95 با انتشار بیانیه‌ای حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهل ساورا، حکمی قرون وسطایی دانست و خواهان لغو این تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر شد. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار و فعال در نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری در بلژیک:
نکته که خیلی شاید بارز باشه تو این قضیه اینه که به خاطر اینکه تو شهرستان ها عملا اطلاع رسانی این اتفاقات کمتر صورت میگیره و حالا شاید مثل تهران و یا مرکز استانهای بزرگ کشور تو معرض دید نیست، این اتفاق به راحتی میفته و دادگاه ها به راحتی میتونن حکمای چنین بیرحمانه ای رو برای روزنامه‌نگارا صادر بکنن. اما خب در شهر تهران مثلا مشاهده این نبودیم که هیچ وقت چنین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه وقتی چنین اتفاقی میفته سریعا اطلاع رسانی میشه و یه موج خبری ایجاد میشه. متاسفانه این مسئله در مورد شهرستان ها هم مصادق نیست.
چندی قبل علی اکبر قاضی زاده از روزنامه نگاران بنام و با سابقه ایران گفته بود: ما روزنامه نگاران اصلا قدرتی نداریم و فقط روی تیغ و طناب حرکت میکنیم. او با اشاره به شلاق خوردن خبرنگار نجف آباد نیوز گفت: فرض کنیم که اصلا آن خبرنگار به عمد این خبر را منتشر کرده باشد، چرا یک قاضی جرأت میکند چنین حکمی به خبرنگاری بدهد و چرا در آن منطقه کسی بلند نمیشود بگوید که این کار را نکنید، زشت است؟
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس را در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا به نشانه اعتراض احضار کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته است این احضار در اعتراض به دستور جدید رئیس جمهور آمریکا انجام شده و در جریان آن یادداشت اعتراضی ایران تحویل سفیر سوئیس شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است در این یادداشت اعتراضی دستور رئیس جمهور آمریکا غیر قابل قبول و مغایر با کنوانسیون های حقوق بشری و مفاد قرارداد 15 اوت 1955 که حقوقی و کنسولی بین دو کشور بوده است اعلام می شود. در این حال وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است حکم یک قاضی فدرال این کشور را اجرا می کند، اما این حکم فرمان رئیس جمهور آمریکا را متوقف نمی کند. در بیانیه وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته شده حکم قاضی فدرال مربوط به افرادی است که وارد خاک آمریکا شدند و محدودیت سفر برای اتباع 7 کشور و پناهجویان به قوت خود باقی است. یک قاضی فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکم اضطراری به طور موقت از اخراج افرادی که با روادید معتبر از کشورهای مشمول فرمان منع ورود وارد فرودگاه‌های آمریکا شدند جلوگیری کرد. در ایران مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب طرح استفساریه‌ای رد صلاحیت راهیافتگان به مجلس پس از اعلام صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانست. نمایندگان مجلس در این تصمیم گفتند شورای نگهبان نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب مجلس داشته باشد. اما در ادامه بشنویم از گزارشی وزیران خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی ضمن ارزیابی مثبت از مذاکرات صلح سوریه که اخیراً به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد، بر تمایل خود برای ادامه همکاری تا حل سیاسی این بحران تاکید کردند. از آنا رایسکایا بشنویم.
محمد جواد ظریف و سرگی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در تماس تلفنی درباره مذاکرات آستانه و آخرین تحولات سوریه از جمله چگونگی تثبیت آتش بس در این کشور تبادل نظر کردند. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، دیپلمات های ارشد دو کشور مذاکرات آستانه را بنیانی کارآمد برای گفتگوی مستقیم میان دولت و مخالفان بشار اسد دانستند و از آمادگی خود برای ادامه همکاری در راستای پیشبرد روند سیاسی حل این بحران خبر دادند. اندری کالیسنیکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است افزایش تماس های دیپلماتیک بین مسکو و تهران ناشی از افزایش اختلاف های دو کشور در سوریه است.
سوریه به معنای پیشینش از میان رفته و احیا نخواهد شد. دولت بشار اسد بازیچه دست مسکو و تهران است و نمایندگانش صرفاً برای طرح به ظاهر قانونی خواسته های روسیه و ایران در مذاکرات حضور می‌یابند. اما بین مسکو و تهران هم درباره اسد، هم درباره گام‌های فوری در سوریه و هم درباره طرح‌های بلند مدت اختلاف افتاده. ایران نگران است روسیه منافعش را نادیده بگیرد و این در حالی است که در میان بازیکنان بین المللی تهران بیشترین نقش را در جنگ سوریه ایفا کرده.
مذاکرات آستانه که هفته گذشته به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار شد و در آن برای نخستین بار برخی گروه‌های مسلح مخالف دولت دمشق از جمله جیش الاسلام شرکت کردند، با صدور بیانیه پایان یافت و در آن تأکید شده بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و برای نظارت بر رعایت آتش بس روسیه، ترکیه و ایران کمیته مشترک تأسیس و در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی در سوریه همکاری خواهند کرد. از سوی دیگر، فرانس کلینسویچ، عضو کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، نبودی تروریسم در سوریه را منوط به همکاری روسیه و آمریکا دانست و ابراز اطمینان کرد ائتلاف مسکو و واشنگتن ضامن پیروزی بر حکومت اسلامی خواهد بود. شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با امضای حکمی از ستاد مشترک ارتش این کشور خواست تا 30 روز طرحی برای نبودی داعش ارائه دهد. به گزارش CNN، شناسایی اعضای جدید ائتلاف بخش از استراتژی خواهد بود که ترامپ نسبت به موفقیت آن ابراز اطمینان کرده. رئیس جمهور آمریکا شنبه در نخستین تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، متحد شدن برای مبارزه با تروریسم را از اولویت‌ها برشمرد و دو کشور توافق کردند در این زمینه اقدامات خود را هماهنگ کنند. اندری کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید همکاری همزمان روسیه با ایران و آمریکا در سوریه میتواند چالش برانگیز باشد.
اولین زنگ خطر در مذاکرات آستانه به صدا درآمد. زمانی که ایران با تقاضای ما برای دعوت آمریکا به این نشست مخالفت کرد. با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران و در حالی که دونالد ترامپ عمدن به دنبال تنش‌سازی است، بهبود روابط مسکو با واشنگتن همزمان با حفظ روابط خوب با تهران آسان به نظر نمی‌رسد و به ویژه در سوریه می‌توانیم با چالش روبرو شویم. البته کرملین معتقد است می‌تواند واشنگتن و تهران را تحت شعار مبارزه با حکومت اسلامی متحد و رهبری کند، اما این طرح بسیار پیچیده است.
روسیه که هدف از مداخله نظامی خود در سوریه را مبارزه با حکومت اسلامی اعلام کرده بود، پس از سقوط حلب، مقر اصلی مخالفان میانه روی اسد، از خروج تدریجی نیروهای خود خبر داد، هرچند که قرار است دو پایگاه نظامیش در سوریه را گسترش دهد. با عقب نشینی نظامیان تلاش های دیپلمات های روس افزایش یافته و در روزهای گذشته مسکو میزبان چند هیئت از مخالفان اسد بود. روسیه همچنین لایحه پیشنهادی قانون اساسی سوریه را تدوین کرده تا به گفته دیپلمات های روس روند حل سیاسی این بحران را سرعت بخشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ممنونم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید تا حدود یک ربع آینده و سرخط خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ستاره ماه نمیتابه، رستو تو کوره، خورشید تو خوابه، روزای هفته با قصه رفته، دلم گرفته گرمای عشق و داریم به سر ما، توفان بپا شد تو قلبای ما، سینه آه خدا گواهه، چشم به راه توفان رسیده تو تحت شما، حالا مال از ما بهتر اونا، اون که میخوند از درد جمعونا، درد و بلش زد آتیش به جونا، بهار شد از پای خزونا، سوز و دلش رو سخت ستاره چینه، چه روزگاری تو بد بیاری، کمک نداری منم مثل تو، تنهای تنها میشم فراموش، امروز یا فردا فقط میتونه چند عاشقونه از من بمونه، تو که رسیده به کهکشونا، شدی سهم از ما بهترونا، بازم بخون از درد جمعونا، زندون غم زد آتیش به جونا، جده پر از عطر بانشونا، بسته شده
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
وجود رئیس جمهور جدید در کاخ سفید به نظر من تأثیر خاصی در انتخابات آینده ایران نخواهد داشت.
Brexit must mean control of the number of people who come to Britain from Europe.
آنچه قاچاق وارد کشور می شود و آنچه واردات می شود توسط بخش توزیع کشور کارسازی و جابجایی می شود. سهم مالیات از این بخش در مالیات کشور سهم ناچیزی است.
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شما، رادیو فردا.
مثل من همه کابوسات تو حفظی و خوابای خوب تو نصفه میبینی میخوای بگذره. تا روزات قصی و بی هدفی شده دیگه، حس کلیدی پر استرس لحظه های تو، تو شرایطی که آرامش موجوده تو کپسول و بسته های قرص. فکر نمی کنی کافیه، فکر نمی کنی انتظارت از آدم ها اضافیه. منم اتفاقا نکردم هر زگیرم اتکاب درس بیرم، حتی کسی نبود ازش اعتماد به نفس بگیرم. چی شد وایسادم؟ نه این شد که بادبانم رفت میشد، که گاز دادم بعد چی شد ماد دادم؟ سخت بود بسم با ضعفم طرف بشم، نه وقتی می جنگم که مطمئنن برندشم. این اون رویاییه که خوابو گرفتم، نمی فروشم تا که بخرن به نرخ ازم. مفت نمیدم، میدونم ارزشو، میشناسم روزگار و راه و رسمشو. اونو هر کاری کردن که من دیده نشم، همین است موفقیت به هم میده قشنگ. پس بمون حتی اگه میشد غیب شی، بگیر دست خودت اینم ریشو قیچی. نگو شروع تزینشم بس که زندگی بیجم، بس این که بارو من جلو میرم الگود میشم. پس مشکل چیه؟ کم بود که راضی نیستی، خودت داری میگی بود فعل ماضی نیستی. پس پاشو تو همین الان، پاشو همین الان، برو جلو با یه کوه جربز نه اندک، برو جلو مثل بلدوزر نه قلتک. نگو بدیم، نگو ما همینیم، هیچ وقت دیگه نگو بالا سری نیست، چون که کفر این جواب بده حتی سر سفره. ای با دهن پرد حرف زدن که مشکل نیست، با مغز خالی حرف زدن مشکله. بوده نکته این هست، مزه مزه کن افکارو قبل هر کاری، معلوم کن کجا بالا میای قبل حفاری. ناز نکن نزا که زندگی مفره جلو، باز نکن واسه هر کسی تو سفره دلو. دور نگر دو تا یه حدی تو رفیقاتو، ولی نزدیکتر بذار به نظرم رقیباتو. میکنی ملاحظه که چی وقت مبارزه رسید، خوبه یکی باشه همش باش مقایسه بشی. دیدی هیچ وقت اون تر راننده که بی رقیبه نمیرونه، چون بیانگیزه نمیتونه. کمک نخوا مگه تنه ثابت کردم، دلت پاک باشه، هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه.
ساعت 21:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین خبرهای رادیو فردا باشید. رئیس دفتر کاخ سفید میگوید دستور منع موقت ورود مسافران به آمریکا شامل دارندگان گرین کارت نمیشود. جان مک‌کین سناتور جمهوری خواه میگوید دستور دونالد ترامپ برای منع ورود موقت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان سردرگمی ایجاد کرده است. در پی دستور دونالد ترامپ برای منع ورود موقت اتباع 7 کشور از جمله ایران به آمریکا، شرکت هواپیمایی امارات برخی خلبانان و خدمه پروازی خود به ایالات متحده را تغییر داد. اتحادیه عرب تعلیق پذیرش پناهجویان سوری و محدودیت ورود به آمریکا برای شهروندان برخی کشورهای عربی را ناموجه خواند. اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی اعلام کرده در اعتراض به دستور دونالد ترامپ برای منع موقت ورود مهاجران و مسافران به آمریکا در مراسم امسال اسکار شرکت نخواهد کرد. وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا به نشانه اعتراض به دستور دونالد ترامپ احضار کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اتباع آمریکایی که ویزای معتبر ورود به ایران دارند می توانند وارد کشور شوند. و مجلس شورای اسلامی روز 8 ربیع الاول در تقویم قمری را به عنوان روز مرگ امام 11 و آغاز امامت امام 12 روز تعطیل رسمی در ایران اعلام کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زمان فاجعه در بعد مستی، نوای همزبونی، سرود مهربونی، در این شبهای قمبین که میخونی، بخون بخون تو برام قصه ی روز سیاه، بخون توی کوچه ها سکوت بشکن بیا. قصه ی روز سیاه بخون توی کوچه ها برای نسل سبا سکوت بشکن بیا.
long, I'm gonna get me no that I hand just off your mom be bad.
Tú me hace falta. Tú me hace falta.
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسد.
امترین خودروهای سال 2017 معرفی شدند. مؤسسه بیمه و امنیت بزرگراهی IIHS در ایالات متحده یکی از معتبرترین مراکز آزمایش ایمنی خودروی جهان است. این مؤسسه به تازگی امترین خودروهای سال 2017 را اعلام کرده که بیشترین نمره را در ارزیابی آزمون‌های تصادف و سیستم‌های ایمنی خودرو به دست آوردند. این مؤسسه انواع عرضه شده خودرو در ایالات متحده را می آزماید و بالاترین درجه ایمنی آن را تنها 38 مدل کسب کردند. در دسته‌بندی خودروهای کوچک شورلت ولت، هیوندای الانترا، مزدا 3 و تویوتای کورولا و پریوس دارای بالاترین درجه ایمنی شدند. از این میان مزدا 3 در ایران تولید و تویوتا کورولا در بازار ایران فروخته می شود. در سایز متوسط هوندا آکورد، مزدا 6 و نیسان آلتیما و ماکسیما ایمن‌ترین خودروها هستند. فوکس واگن جت ها نیز در این فهرست حضور دارد که گفته می شود محصولی است که شرکت خودروسازی فوکس واگن برای تولید در ایران در نظر گرفته است. غیر از این هوندا آکورد و تویوتا کمری هم که جزو لیست‌های خودروهای امن هستند در حال حاضر به ایران وارد می شوند.
اصلا مهم نیست من چه تصمیمی بگیرم، چون به هر سمتی که میرم به تو میرسه مسیرم. با همه ساکت و سردم با تو حرف زیاد دارم، شک کنم به همه دنیا به تو اعتماد دارم. اشتباه کنم بشکنم هرچی پاده پشت سرم، از خودمم بگذرم واسه تو.
یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 860.
جای بوسه های تو
قبولا با میمونه دلم میخواد دست کنم با تو توی دستان دوباره بیایی پیشم بمونی تو شبان
بیا برگ دوباره دیگه تایی که خنده پاتم رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان بخواییم برای آمریکا خط نشون بکشیم. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخواییم به اونا تهدید بکنیم با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی.
آتش نشانه ها جز قاله شدن و مردن، کاش ما هم میمونه. درد اونا با دردهای ما هیچ فرقی نمی کنه. اونا زیر آوار بودن، ما هم زیر آوار بودیم. کدوم آوار؟ اون آواری که وقت ما آدم بدبخت ها زیر اقتصادی مملکت کمرون شد، دادمون به هیچ جای نمی هست. اینا فقط همدیگر دارن متهم می کنن، زیر بار این مسائلشون خالی می کنن.
رهبری محترم، ما خانواده مظلوم برحق به ناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت طی 400 مکاتبه در مدت 14 سال چشم انتظار فرمان چند ثانیه‌ای حضرت عالی مبنی بر جبران خسارت ظلم حاکمیت و اجرای عدالتیم. ما خانواده مظلوم بدبخت ایرانی را سوری، یمنی، بحرینی، عراقی، لبنانی، فلسطینی محسوب و اقدام فرمایید.
صدای شما صدای فرداست.
بازشم کنیم وقتی گرفت حالم میشه به بندی بالم آخه شکست بالم میفهمی چی میگم بهت میبینی خستگیمو میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی شب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم میفهمی چی میگم بهت میبینی خستگیمو میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونی امشب یکم تنها شدم میشه پیشم بمونی تو هی باز و بسته میشه میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم میشه ببندی بالم و آخه شکست بالم